من به عنوان ورزشکار بگم یا به عنوان
کلن با ورزش در کشورم از که آشنا شدید و تا رسیدید به پست‌های مدیریتی؟
من 48 سال.
درود بر شما. قطعا در طول این 48 سال با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بودید در ورزش و آشنایی کامل و اشراف کامل دارید به وضعیت ورزش. میخوایم از شما با این سوال در واقع شروع بکنیم که شما پاسخگو باشید و این که به نظر شما تنگناها، مشکلات و مسائلی که دامنگیر ورزش کشورمون هست اونا چیا هستن؟ اینها رو به صورت فهرست‌وار بفرمایید تا بعد انشاءالله جناب آقای مهرانی عزیز کارشناس محترم برنامه با شما همراه خواهند بود و سوالهایی دارن که خدمتتون مطرح میکنن. تمنا میکنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من خیلی میخوام معجز و مختصر، به خاطر اینکه این برنامه وزین رو نمیخوام خیلی وقتشو بگیرم، معجز و مختصر ولی مصداقی میخوام حرف بزنم. ببینید در مورد مشکلات اگه بیان کنیم، یک سری مسائل تئوری و مبانی هست که تمام فارغ التحصیلان ورزش موظفن اونا رو بخونن و بگذرونن تا مدرک بگیرن، ولی حتی بعضا ما شاهد هستیم همونایی که میخونن و مدرک همین موارد رو هم میگیرن در عمل مغایر اون رفتار میکنن. مثلا به عنوان مثال اگه خیلی سریع بگم، رانت کلمه قشنگی نیست. هم تو فی نفسه اعتقاد داریم که رانت کار زشتیه، اما حتی بسیاری از مدیران میبینید که با رانت میان، چون مشکلات دیگه ای عقبه این کار است. ولی در مورد ورزش من فکر میکنم مشکل از اونجایی شروع شد که ورزش و تفریحات سالم با کارکردهای جدیدی که در عصر جدید به وجود اومد جای خودش رو به اقتصاد، به سیاست و موارد اینگونه تبلیغات و استفاده های ابزاری از ورزش داد. مسئولین یا مدیران یا افراد انتخاب شوندگان با وعده هایی اومدن که بتوانن تأثیر گذار باشن در اونجایی که فکر کردن میتونه آرا رو برای خودشون جلب کنه، و از اونجاها جای یعنی باز شد پاشون به ورزش، نه برای کمک بلکه برای استفاده از ورزش به عنوان نبردبانی برای ترقی خودشون. ببینید این بزرگترین آفت شد. اگر اینها رو بخوایم در سیر تاریخ دنبال کنید، به دخالت قدرت‌ها، دولت‌ها، حکومت‌ها در ورزش، نه از برای خود ورزش بلکه به عنوان ابزاری که جایگزین کارکرد بعضی از رویکردهای فرهنگی اجتماعی دیگه باید بشه، وگرنه خود ورزش فی نفسه به خودش توجه می‌شد، شاید اگر مسئول می‌موند این مشکلات نداشت. اگر اینا رو من خیلی بیان مختصر خواستم بگم و الان به یک مصداق بارزش بخوام اشاره کنیم، همینی که من انتخاب شونده با وعده دخالت در مدیریت ورزش میام، و این چه در شورا، چه در مجلس، چه در قدرت‌های دولتی، همه میایم که از این ابزار برای کنترل قدرت در اختیار خودمون استفاده کنیم، و این مشکلاتی است که خیلی آفت میزنه. اگر به خود ورزش به شکل فی نفسه اختیار دادیم شد که از درون خودش مشکلاتش رو بررسی کنه و حل کنه، شاید یکی از موانع بزرگ آنچه که امروز به عنوان مشکل میبینیم سر راه نبود. من موارد دیگه هم از آیرمنده، ولی من امروز فقط میخوام به این بخش اشاره کنم، وگرنه توی مسائل تئوریک خود شما استادین و همه هم از من بهتر میدونن، ولی من به عنوان فردی که توی این 30 سال مصداقی با بسیاری از این موارد روبرو بودم و امروز شاید یکی از بزرگترین آفتها رو میبینم اینه، من این رو اشاره میکنم. در این خصوص بازم آمادگی هر گونه پاسخگویی دیگرم دارم.
درود بر شما جناب آقای گل محمدی عزیز. همونطور که اشاره کردم کارشناس محترم برنامه اون جناب آقای مهرانی هم در استودیو حضور دارن. مازیار عزیز خواهش می‌کنم.
بله درود بر شما جناب گل محمدی، خیلی خوشحالیم که استعدادتون رو در این برنامه میشنویم. مثل همیشه انشالله استفاده خواهیم کرد. حضورتون عرض کنم که یکی از مواردی که در طی برنامه این هفته خیلی روش تاکید شده، هم توسط شنوندگان ما هم توسط مهمانان عزیز ما، عدم حضور افراد ورزشی در پست‌های مدیریتی هست. آیا جناب‌عالی نقدی رو بر این گفته وارد می‌دونید؟ در این رابطه تحلیل خاصی رو دارید؟ مبنی بر این که این گفته آیا گفته کاملی هست، آیا به همین شکل باید موضوع رو نگاه کرد، یا بر اساس اون چی که خودتون به تجربه کسب کردید تصور می‌فرمایید که بایستی که اصلاحاتی در این گفته و گفته‌ها صورت بگیره؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همین بخشی که من اشاره کردم آقای مهرانی عزیز، همین اشاره به همین نکته بود. ببینید وقتی که ما به قول معروف از مدار خودش کار رو خارج میکنیم، یکیش همین دخالت افراد به شکل حضور مدیران غیر ورزشی چه در تحصیل، چه در کارکرد و رفتار و عملکرد در بحث ورزشه. این یکی از آفتهایی است که ما در کشور داریم. میگه ببینید وقتی که ما ورزش رو میبریم به سمت اینکه مثلا وزارت خونه کنیم، به خاطر این است که بتوانیم کنترل رو بیشتر بکنیم و بعد در هنگام انتخابات ازشون استفاده ابزاری بکنیم. این استفاده ها ممکنه بعضی جاها هم نتیجه خوب بده، ولی شکل کار و نفس کار اشتباه است. ما اگر قبول کنیم که ورزش رو به دست خود ورزشی ها بسپاریم و اونها حتی شده با آزمون و خطا ولی در درون خودشون این مشکل رو برطرف کنن، خیلی بهتر از اینه که افراد غیر ورزشی رو بیاریم که هم ورزش رو به بیراهه بکشونیم و هم با این انگیزه و اعتماد جامعه رو هم به کارکردهای این مدیریت‌ها زیر سوال ببریم. آنچه که در این چند سال متاسفانه، نه در این چند سال اخیر میان، در کل تاریخ حتی پیش از اواخر قبل از انقلاب هم این مشکلات به یک شکلی بروز و ظهور پیدا کرد تا امروز.
بله، خدمتتون عرض بکنم که من این رو به این جهت پرسیدم که حالا اگر که ما تأکیدی میشه روی نیرو حضور نیروهای ورزشی در پست‌های مدیریتی در ورزش، شاید تصور بر اینه که این نیروها نیروهایی هستن که وابسته نیستن، یعنی بر اساس وابستگی‌های سیاسی و جناحی و غیره مواضع خودشون رو تغییر نمیدن و روی یک سری از اصول میستن. اما اینجا یک سوالی وجود داره و اون سوال اینه جناب گل محمدی، آیا نیروهای ورزشی که خودشون بر اساس رانت، بر اساس ارتباطات غیر ورزشی یک شب ره 100 ساله رو توی پست‌های مدیریتی طی کردن، آیا اینها رو ما میتونیم اون طیف نجات بخش مستقل معتقد به رعایت اصول کار در ورزش بدانیم یا خیر؟
نه خیر، من اعتقاد دارم نه. اتفاقا آقای مهرانی عزیز، من توی این بحث رانت فشار بعضی از حتی فدراسیون ها بر بکاردینی افراد خودشون در انتخابات در طول این چند سالی که من بودم یکی از بزرگترین آفت های همین میدونم. به ظاهر کار درستی دارم میکنم، ولی همین رانت دیگه، رانت فی نفسه بده، اگه قبول داریم بده، در هر شکل و شمایلش بده دیگه. ما اگر قبول کنیم به کار کرده انتخابات با همون عمل کرده که توی چارچوب قوانین و مقررات خود آیین نامه ها هست، من عرض میکنم ولو اینکه اونجا آزمون و خطا هم صورت بگیره، از نظر من این کار کرد مثبت‌تر و به نفعه. ولی وقتی که افراد غیر میان، ولو اینکه به ظاهر توی کاتگوری ورزشی هم قرار میگیرن، من فکر میکنم که این اشکال داره. همین تایید فرمایش شماست که من به اینها میگم نیروهای رانتی، نیروهای تحمیلی. اینها رو هم قبول ندارم به عنوان، و خود شما حداقل شاهد بودید که توی این 20 سال حداقل من در هر جایی که بودم با این پدیده مبارزه کردم و هنوز خیلی جا هم نتونستم موفق بشم، ولی بالاخره دست از مبارزه بر نداشتم.
خب حالا ما با توجه به اینکه روی این محور در حقیقت شما تاکید دارید و برنامه امروز رو بر صورت می‌خوایم جلو ببریم، بفرمایید که چطور ما با چه راهکارهایی میتونیم که از این موانعی که اشاره کردید عبور بکنیم، یعنی اون مشکلی که در حقیقت موجب بروز این اتفاق ها میشه، این مشکل رو چطور باید رفع بکنیم؟
ببینید من فکر میکنم که چه در موضع قانونگذاری، چه در موضع تنظیم آیین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌های اجرایی، تلاش های زیادی صورت گرفته و این تلاش ها در جاهای بسیار زیادی هم نتیجه بخش بوده. ببینید نفس انتخابات و برگزاری انتخابات در بسیار قالب هیئت ها و فدراسیون ها و اینکه به جای یک نفر انتصاب بشه یک گروهی به نام اعضای مجمع تعیین کننده بشن، این کار خیلی قشنگیه. ما اینی که نمیتونیم بگیم نیست، این واقعا کار، ولی اگه بذاریم که این کار کرد دقیقا بر اساس همون پیشبینی قانونگذار یا تنظیم کننده آیین نامه ها و اعضای مجمع صورت بگیره، میتوانیم امیدوار باشیم که به سمت صلاح و پیشرفت داریم پیش میریم. من فکر میکنم یکیش این که اجازه بدیم هر جا کاری در راستای اون نفس ذاتی خودش که بر عهده عدالت محورانه پیش بره. این همه ما هم عرض میکنم این رو میدونیم، مشکل از اونجاییست که علارغم که اونو میدونیم تفسیرها و قرائت‌های شخصی میکنیم، میگیم این فرد از نظر من صلاحیتش بیشتره، بنابراین تأثیر بگذاریم که این فرد بشه. من فکر میکنم این کار غیر عقلایی و کار غیر صحیحیست که متاسفانه انجام میشه.
چقدر ضرورت داره که همین آیین‌نامه ها و مقررات رو اصلاح بکنیم؟ این آیا به عنوان یک فرد با تجربه نواقصی در این آیین‌نامه ها نمیبینید که اینها باید اصلاح بشه که این تغییر نگاه یا تغییر نگرش به وقوع بپیونده؟
آقای مهرانی عزیز، همین آیین‌نامه ها به شدت نیازمند تغییر و تحول و بازبینی هستند، ولی من الان عرض میکنم ما در درجه اول باید اجازه بدیم همین آیین‌نامه ها ولو اینکه 100% نیستن به شکل کامل اجرا بشه، بعد ایراداتش هم همزمان برطرف بشه. من اعتقاد دارم که در بسیاری از مقاطع ما همین آیین‌نامه ها رو هم اجازه نمیدیم بر انجام بشه.
در انتخابات فدراسیون ها
هم فدراسیون ها هم هیئت ها، ببینید در انتخابات فدراسیون ها دولت ها و در انتخابات هیئت ها به اصطلاح فدراسیون ها و بعضی از عناصر غیر فدراسیونی و حتی در درون سیستم ادارات کل، اینها هم به اصطلاح دنبال به کرسی نشوندن رأی خودشون، نه از باب نه از طریق صحیح. ممکنه، البته من این رو نفی نمی کنم، تلاش ها و زحمات افرادی که صادقانه کار کردن و صادقانه کار میکنن، همین الان هم در تلاش این هستن که محیط پیرامون خودشون رو بهبود ببخشن.
بله، بنابراین باز یک رکن دیگری هم در حقیقت بر اگه که بخوایم به اون بحث پایه و اون زیرساخت کار نگاه بکنیم وجود داریم، اونم هیئت‌های شهرستانی هستن که اینها به صورت انتصابی دارن انتخاب میشن. این ملغمه خودش ایجاد آشفتگی نمی‌کنه از نظر جناب علی؟
ببینید الان در انتخابات هیئت‌های ورزشی جناب مهرانی تو شهرستان‌ها انتصابیه، تو شهرستان‌ها چون پیشبینی همینه، ولی در استان‌ها انتخابیه و در مجامع فدراسیونی هم انتخابیه، ولی باز همینجا هم توی انتصابات شهرستانی عرض می‌کنم اگر کارکرد اداره کل و هماهنگی هیئت استان و شهرستان با هم به شکل خوبی صورت بگیره، باز می‌شود امیدوار بود که باز این کار به سمت بهبود میره. این الان نقص اصلی کار از نظر من به من، حالا کسی که یه مدتی خدمتگزار بوده تو این بخشا، بیشتر توی کارکرد هیئت‌های استانی و بعد توی فدراسیون هاست، اینجاها بیشتره و بعدم حتی به کارگیری رؤسای ادارات شهرستان ها با فشارهایی که از بیرون میاد. که آقا بنده در هنگام انتخابات فقط مجلس نبینید، شورای شهر، حتی در هنگامی که میخوام فرماندار بشوم، میخوام بشوم استاندار یا یک قدرتی رو یا مسئولیتی رو در حکومت به هر شکلی به عهده میگیرن، به اولین جایی که فکر میکنن باید به عنوان حیات خلوت خودشون نگاه کنن دادن پست رئیس تربیت بدنی شهرستان.
پس اونجا هم اعمال فشار صورت میگیره
به شدت آقای مهرانی، به شدت. هر کس میگه نیست واقعا داره به خودش جفا میکنه، ولی بستگی داره که افراد چقدر خود ساخته شده باشن و مقاومت کنن و سیستم چقدر از این افراد مدیر حمایت کنه. من مصداقهای فراوانی دارم که البته بسیاری از جاها مقاومت ها باعث شد که نتیجه به صلاح بود، بعضی جاها ممکنه در بعضی از مقاطع نتونسته باشن مقاومت کنن، چون به میز چسبیدن.
بله، و اساساً آدم‌هایی که مقاومت میکنن به نظر شما، شما این رو به تجربه ندیدید که از سیستم حذف میشن، از سیستم ورزش؟
ببینید این آقای مهرانی بزرگی هزینه داره، هر کسی باید هزینه اون کاری که میکنه بپردازه. من فکر میکنم که خرمان نغمه که مردم بسپارند به یاد، واقعا باید فکر کنیم. بالاخره هر کار بزرگی هزینه خودش باید بپردازه.
من یه موردم بپرسم به هر حال، چون که به نظر میرسه که اون چی که مد نظرتون بود تو این محور صحبت بکنیم دیگه مطلب گفته شد و جای ابهامی وجود نداره، و اون اینه که اکثرا در طی حالا این 3 سال و خورده اخیر مدیران کل در وزارت ورزش و جوانان خیلی راغب بودن، یا اونها رو در هر حال راغب کردن به حضور در فدراسیون ها به بهانه های مختلف. من به یاد ندارم آقای گل محمدی در این خصوص فعال بوده باشند. آیا وزارتخانه یک چنین نقشی رو برای شما در نظر نگرفت، یا شما دوست نداشتید که در چنین قالبی فعالیت بکنید؟
ببینید من در مورد این بخش اول یک نکته عرض کنم که من خودم شخصا فکر میکنم که ما در انتخابات هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها باید به سمت استفاده از نیروهای بیرونی بیشتر بریم. این علتش اینه که ما تو ورزش که مشکلات خاص خودمون رو داریم و توانمندی‌های خاص خودمون رو به کار گرفتیم، باید به سمت جذب امکانات و اسپانسرینگ و مدیریت های قوی تر از بابت من در این مورد چند مورد مدیریت موفق رو هم تو ورزش هم باش همکاری کردم، هم یعنی دقیقا عضو فدراسیونش بودم و هم کار کردم. ولی اینکه تو این چند سال اخیر متاسفانه این علاقه هم بیشتر شد و هم حمایت شد بود. من البته این رو هم بگم که چون از من کلام این های چنین که غیر واقع بشه، من توی یه برهی تلاش میکردم برای اینکه یک فرد موثری تو ورزش قایقرانی بیاد که بعدم به دلایل بازنشستگی نتونستن. تو آخرین روز به من گفتن شما برو، که من اصلا هیچ اینترستی نداشتم و حتی روز انتخاباتم قبلش برای کار اداره رفتم و اونجا رفتم و از اینکه تو انتخاباتم حضور فقط فیزیکی پیدا کردم خیلی خوشحال بودم. بعدش هم دنبال کردم که این کار دنبال نشود. اما من فرمایش شما رو قبول دارم. به من هم خیلی پیشنهاد داده شد توی ورزش، به خصوص تو مدیریت های باشگاهی، توی فدراسیون های دیگه، ولی من اعتقاد دارم که من ظرفیتم همون 4 سالی که بعد تو ورزش تهران خدمت میکردم آقای مهرانی کافی بود، چون همیشه به هیئت ها میگفتم هیئت های محترم، شما 4 سال انتخاب شدید و سعی کنید تو این 4 سال کارتون رو بکنید و بعد بسپارید به فرد دیگه. خودم چون این حرف رو زیاد زدم و اعتقادم داشتم، خودم بعد از 4 سال دیگه نمیخواستم که خدای نکرده خلاف این حرف رو در عمل ثابت کنم و بعد از من بپرسن که آقای گل محمدی خودت که این حرف رو میدنی چرا برای خودت بیشتر از این زمان وقت قائلی. به همین دلیل اصرار داشتم که رأس 4 سال موضوع به اصطلاح پست ترک کنم و علت اصرارم بر بازنشستگی هم همین بود که انجام شد.
خب من میخوام که از این فرصت استفاده بکنم، چون مطالب ابتدایی من در حقیقت یک مقدمه بود بر این بحث که یک فرد ورزشی چه ویژگی هایی باید داشته باشه، یا یک وقتی میگیم که یک ورزشی باید باشه و این آدم ورزشی، این فرد ورزشی تعریفش چیه. یک سری موارد رو ابتدای برنامه اشاره کردم، شما مطالبی رو فرمودید، اما اگر اجازه بدید جنبندی بحثی که با جناب علی داشتم این باشه که فرد ورزشی یعنی همین، یعنی فردی که حرف و عملش یکیه. فرد ورزشی یعنی این که خودش رو تسلیم هوا و هوس نمی کنه. فرد ورزشی کسی هستش که به عنوان یک مصلح به دنبال اصلاح ورزشه، به دنبال کمک و خدمت به ورزشه، نه خدمت به خودش و بستگان و دوستان و نزدیکانش. و فرد ورزشی کسیه که برای منافع ورزش حتی اگر که متضرر بشه مقاومت میکنه، ایستادگی میکنه و خودش رو تسلیم جریانات قدرت و خدای نکرده هوا و هوس و امیال نفسانی و مادی نمیکنه. از نظر من فرد ورزشی اینه. حالا اگر که ما به واقع این افراد ورزشی رو بیاریم و بهشون پست بدیم و مسئولیت بدیم، با توجه به اینکه باید تخصص و تجربه و تعهد هم داشته باشن حتما انشالله، ما میتونیم بگیم که بله این گزینش گزینش درستیه. اما اینکه تصور بکنیم که هر کسی که دو روزی هالتر زد، دمبل زد، دو روزی زیر یک خم گرفت یا دو تا شوت به توپ زد و گفتش که من ورزشی هستم و یک دوره هم به هر حال رفت در دانشگاه طی کرد و یک دکتر هم گرفت، بگیم اینها ورزشی هستن و به هر حال نیروی هستن که موجب اصلاحات در ورزش میشن، به تصور بنده اینها رو ما نمیتونیم ورزشی بدونیم. با این تعریفی که من کردم که نمیدونم به عنوان فردی که اشاره کرده 48 ساله در ورزش دارید خدمت میکنید، اون چی که من گفتم نزدیک به واقعیت هست یا خیر؟ صحبت‌های پایانیتون رو در بخشی که من در خدمتون بودم خواهیم شنید.
آقای مهرانی یک کلام بگم، جانا سخن از زبان ما میگوی. این یک، من همیشه نگرانم که حرفایی که میزنم خدای نکرده شائبه خودخواهی و خودپسندی یا تعریف از خود نباشه، که این هم یکی از صفات رذیله ایست که همه دارن، بعضیا بروز میکنن، بعضیا باهاش مغالبه میکنن، تلاش میکنن که نباشه. و ورزشکاران واقعی یکی از بخش‌های جدی کارشون مبارزه با این نفسیاته. این یه نکته. ولی اگر بخواید باز بررسی کنیم که ای کاش یک گروهی یا یک سیستمی بررسی میکرد و همین رو بهش دست پیدا میکرد، متوجه میشین که خیلی از این موارد رو سعی کردیم توی این دوران و این هم تو زندگی ورزشیمون هم توی مدیریت ورزشیمون سعی کردیم که این صفات خوب رو حداقل با تمام توان به سمت جاری و ساری شدنش پیش بریم. من دقیقاً فرمایشات شما رو قبول دارم. یکیش آخرین موردش همین بود که من به عزیزان اعلام کردم که آقا چون خودم میگم 4 سال، چگونه باید بگم آقا حالا من 2 سال دیگه میخوام وایسم و خودم مقاومت کردم. و این رو میتونید از کسانی که توی سیستم وزارت هستن، از شخص آقای وزیر تا دیگر عزیزان بپرسید که ما علارغم اصرار سیستم من قبول نکردم بمونم، چون اعلام میکردم ما باید با اون چیزی که میگیم عمل کنیم تا حرفمون با عملمون یکسان بشه و قابلیت ماندگاری داشته باشه. این یه بخش بود. مقاومت های زیادی برای به کارگیری نیروهای غیر تخصصی شد تو سطح استانی که من خدمت میکردم و تا روز آخر این کار کردیم. من این رو قسم میخورم که یک مورد نتوانستن به من از جای نیروی تحمیل کنن، ولی میدونم که کار بسیار سختیه. حالا بخشش همین فرسودگی، این فشارهایی که با آدم میاد و مقاومت هست. و من فکر میکنم این فشارها الان از طریق طرق زیاد به خود ساختار ورزش کشور داره میاد، تو خود ساختار ورزش کشور، توی از کمیته ملی المپیک بگیری تا به قول معروف فدراسیون های ورزشی و خود وزارت ورزش.
درود باش.
خیلی متشکرم جناب آقای رضا گل محمدی عزیز، لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید، استفاده کردید ما و شنوندگان عزیز از بیانات شما. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله که شب خوبی رو هم پیش رو داشته باشید.
تشکر میکنم.
ممنونم.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما به خاطر این فرصتی که دادیم. ما میگفتیم که معمولا میگن از دل برود هر اون که از دیده برود. حالا شما
نه، شما هیچ موقع از نه دیده میرید نه از دل، همیشه عزیز هستید.
ما مخلص آقای عزیز و آقای مهرانی و دیگر عزیزان
هستید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیزم خدا بزیم کنم.
خدا نگهدار. خدا
الان خانمی که نماینده مجلس بود درباره ورزش شون میکرد، خیلی برای حرفای خوب خوب میزد، همون چاره کار میدونست، همون راه کار میدونست خوب انجام بده، یعنی بیان کنه که چه کار باید انجام بدیم. ولی متاسفانه این همه ما آدمای دید باز با این همه تجربه نمیدونم چرا ورزشمون با حال روز این روز افتاده. به نظر من شما نماینده های مجلسی که سر کار هستن با ایشان اعتماد برقرار کنین، این راحت میتونه کار واسه ما انجام بدن. اگر اینا که میدونن که مدیر عاملی که به درد فوتبال نمیخور، چرا اجازه میدن اینا بیان رأس کار باشن که مشکل واسه ما ایجاد کنه، بده کلی واسه فدرال، واسه فوتبال ما، والیبال ما به وجود بیارن. متشکرم. برنامه خوبتون. امیر تاجیک هستم از گرگان تماس گرفتم. متشکرم.
با سلام و شب بخیر خدمت برنامه خوبتون رادیو ورزشی عزیز. برای اینکه ورزش ما اصلاح بشه نیاز به ساختار داره. زیرساخت‌های ورزش ما باید اصلاح بشه. زیرساخت ورزش در کل از بعد مدیریتی هست. اگر مدیری قوی داشته باشیم که بتونه برنامه‌ریزی صحیح، سالم و خوب کاربردی داشته باشه، قطعاً ما میتونیم ورزشمون را به دنیا معرفی بکنیم و به نوع احسن ادارهش بکنیم. برای اینکه مشکلی برای ورزش ما پیش نیاد، حتماً باید زیرساخت‌ها را باید با یک مدیر قوی برنامه ریز و طراح انجام بدیم. این مدیر بایستی آموزش های مدیریتی را در سطح کلان ورزشی تو در عرصه داخلی و تو در عرصه بین المللی قطعا باید گذرانده باشه و فردی متخصص با تجربه و در زمینه ورزش دوره های مدیریتی را اصلاح گذرانده باشه تا بتونه ورزش جامعه ما را به نحو احسن اداره کنه. چنان به این کار نشه، قطعا ما هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید و همیشه دچار این مشکلات هستیم. همینطور که فعلا گریبانگیر این مسئله هستیم و چندین سال هست که در عرصه تکونم قرار گرفتیم برای ورزشمون رشد بکنه. مدیرانی که تا کنون به کار گرفته شدن به نظر ما هیچ کارایی برای ورزش ما نداشتن، نتونستن ورزش ما را به نحو احسن اداره بکنن. ضمن اینکه خسارت‌های زیادی هم برای جامعه ورزش و حالا دولت و بیت المال به بار آوردن. من جاویدان هستم از شیراز.
به نظر من هر کی میگه ورزش سیاسی نیست، سیاسیه، ولی نه تنها تو ایران، تو کل دنیا. ما الان ورزشمون قسمت بین الملل، ما تو کدوم سازمانی تو جهانی، تو فدراسیون‌های جهانی ما کرسی داریم، نماینده داریم؟ وزارت ورزش ما در این مورد چیکار کرده؟ اونقدر که وزارت امور خارجه به داد این ورزش رسیده گهگوده، وزارت ورزش ما هیچ کاری برای ورزشمون نکرده. ما ادعامون میشه کشتی مال ما تو دنیا، در حالی که تو کشتی هیچ سهمی نه کرسی داریم نه نماینده ای داریم. شما همین آقای لالوویچ رو وقتی نگاه کنید، یه آدمی هستش که از سربستان کجای دنیا تو کشتی، ولی زیر نظر روس‌ها. ورزش اون از دربوره بین المللی هم به نظر من ضعیفه. ما شما نگاه کنید، اقتصاد ورزشیمون بیماره، از هر لحاظ شما بخوای مدیریت ورزشیمون مشکل داره. اینا همه دست رو دست هم داده که ما یه ورزش بیمار داشته باشیم. با این وضعی هم که ما داریم، با این مدیریت‌های ضعیفی که ما تو ورزشمون هستش، چه تو وزارت ورزش، شخص وزیر ورزش، معاونینشون، چه رئیسای فدراسیونایی که اومدن دست کار، که هیچ کدوم به درد این کار نمیخورن، خب ما ورزشمون راه به جایی نمیبره که. همیشه ورزشمون عقبه. من داریوشی هستم از تهران.
ممنونم از تماسهای تلفنی شما، از اینکه محبت میکنید و مشارکت میکنید در موضوع برنامه. به ساعت 19:30 دقیقه رسیدیم. من یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. این روسا علاقمندان به رشته والیبال تمام هم‌آهنگ و نظرشون روی انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون هست، والیبالی که به هر حال جایگاه خاصی در بین رشته‌های ورزشی در کشورمون داره. بر همین اساس به سراغ یکی از کارشناسان و مربیان و در هر حال علاقمندان به این رشته ورزشی که خودشون هم عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال هستن میریم تا دقایقی در خدمتشون باشیم و ببینیم که در این زمینه چه قدم‌هایی برداشته شده. جناب آقای دکتر محمود افشار دوست مهمان تلفنی برنامه‌مون هستن، دقایقی در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر افشار دوست عزیز سلام، شب جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما جناب آقای ارمنده و همچنین جناب آقای مهرانی و همه شنوندگان.